سلام به فصل سوم کتاب چگونه کمالگرا نباشیم خوش اومدید. فصل سوم زهر کمالگرایی. جمله طلایی: تلاش برای برتری به شما انگیزه میده، اما تلاش برای کمال روحیتون رو ضعیف میکنه. سمی بودن کمالگرایی. در ابتدا عنوان این فصل رو بدبختی کمالگرایی گذاشته بودم، اما کمالگرایی خیلی بدتر از اون چیزیه که احساس میکنی. اون ما رو از بین میبره. کمالگرایی مثل یک سم عمل میکنه. اگه یه سم ضعیف خورید ممکن از اون رنج ببرید، اما گاهی حتی از اثرات منفی اون آگاه نیستین، زیرا به علائمش عادت کردین. سم کمالگرایی ممکنه در دوزهای کمتر ناشناخته باقی بمونه و زندگی شما رو مختل کنه، اما در دوزهای بالاتر میتونه برای شما و سلامتیتون کشنده باشه.
وبسایت
یک مطالعه ای روی 450 شرکت کننده بزرگسال در طول 6.5 سال این نتیجه گیری حاصل شد که افراد با تمایل کمالگرایانه 51% بیشتر در معرض مرگ بودند. مطالعات دیگه به این نتیجه رسید که کمالگرایی ارتباطی قوی با افسردگی زیاد و خودکشی داره، هرچند چنین خطری دست کم گرفته شده. مطالعه دیگه نشون داد که کمالگرایی عامل اساسی مداخله کننده در درمان کوتاه مدت افسردگیه. خواهین درمان دارویی باشه یا درمان شناختی رفتاری یا درمان از راه مشاوره بین فردی یا استفاده از دارونما. این نشون میده که شاید افسردگی چیزی نباشه که باید درمون بشه. ممکنه لازم باشه به طرز فکر کمالگرایانه که تو دل مشکل افسردگیه بپردازیم، چیزی که بسیاری از مردم رو به سمت افسردگی و افکار خودکشی سوق میده. ارزش طرز فکر شما در اینه که چگونه بر کارها تأثیر میذاره و چه احساسی نسبت به انجام اونها تو شما پدید میاره. ذهنیت کمالگرایانه به طور کلی تأثیر منفی روی هر دوی این حوزه ها داره. اما آیا جنبه های از اون وجود داره که مفید یا حتی سالم باشه؟ آیا کمالگرایی در کل بده؟ به نظر من کل مفهوم کمالگرایی بده، اما اگر صادق باشم میدونم که قضیه به این سادگی نیست. بنابراین اگر طبق چیزی که تا به حال بیان شده از من بپرسید آیا کمالگرایی در کل بده، باید اعتراف کنم که برخی از جنبه‌های کمالگرایی خوبن. تعریفی که دون هاماچک از کمالگرایی داده احتمالاً همون کمالگرایی سالمه. اون توی سال 1978 گفت که میزان کمالگرایی از عادی تا روان رنجور متغیره و کمالگرایی در محدوده نرمال سالمه. اون گفت که کمالگرایان عادی تا اونجایی که شرایط اجازه میده برای اینکه دقیق باشن کمتر به خودشون فشار میارن، در حالی که کمالگرایان روان رنجور نمیتونن احساس رضایت کنن، چون از نظر خودشون هرگز کارها رو به اندازه کافی خوب انجام نمیدن که احساس رضایتشون رو تضمین کنه.
وبسایت تهران کتاب.
من موافق نیستم. چجوری کمتر دقیق بودن میتونه با کمالگرایی که بر اساس تعریف دقتی کمتر از حد کمال رو رد میکنه ارتباط داشته باشه؟ در مقیاس کمالگرایی چندبعدی فراست، محققان و عموم مردم استانداردهای شخصی و سازماندهی رو به عنوان موارد مثبت کمالگرایی میبینن. یک روانشناسی به اسم توماس گینسپون اشاره میکنه که چرا ممکن اونها اشتباه کنن. طبق گفته فراست و همکاران، با وجود اینکه این دو خرده مقیاس چندین ویژگی مثبت شخصیتی رو منعکس می‌کنن، در واقع استانداردهای شخصی به طور قابل توجهی با افسردگی هم بستگی داره و به نظر نمی‌رسه که جنبه سازماندهی جزء اصلی کمالگرایی باشه.
وبسایت کتابشاپ.
استانداردهای شخصی ویژگی‌های مثبتی رو ارائه میدن و با افسردگی هم بستگی دارن، چون از دو جزء تشکیل میشن: تلاش برای برتری و انتظارات بالا. همونطور که در فصل انتظارات غیر واقعی توضیح خواهم داد، این موارد باید از هم جدا بشن. تلاش برای تعالی به خودی خود کاملا خوبه. انتظارات بالاست که مشکل سازه. این گونه بحث شده که مؤلفه سازماندهی حتی بخشی از کمالگرایی هم نیست. همه محققین موافق چنین استفاده بی‌قید و شرطی از این کلمه نیستن. روانشناسی به اسم آشرپچ معتقد بود که کمالگرایی در هر شرایطی ناسالمه. در ادامه گرینسپون بحث به اصطلاح کمالگرایی سالم رو خلاصه کرد و نوشت: افرادی که به عنوان کمالگرایان سالم تعریف میشن هرگز به عنوان افرادی که واقعا به دنبال کمالگرایی توصیف نمیشن. خب نقل قول بالا خیلی مهمه. اگه همه افراد نکته موجود توی نقل قول رو میدیدن، اونقدر در مورد اینکه کمالگرایی چیه گیج نمی‌شدن. اما ما سردرگمیم، چون تلاش برای برتری بخش مهمی از سفر هر کسی به سمت موفقیته. در نتیجه بسیاری از افراد کمالگرایی رو به عنوان یک تلاش ضروری برای موفقیت می‌بینند. و تمام جنبه‌های مخربی که تو این فصل بهش می‌پردازیم رو با خودشون همراه می‌کنند. اگر فکر می‌کنید برای رسیدن به اهدافتون باید کمالگرا باشید، به احتمال زیاد انتقاد از خود افرادگونه و سایر تمایلات کمالگرایی رو مضر رو طبیعی یا حتی ضروری می‌دونید، که صد البته اینطور نیست. اما همونطور که میبینید، تعریف دقیقی که زمانی از کمالگرایی وجود داشت مبهم شده و تو جامعه ما نفوذ کرده. میتونستم صفحات زیادی رو با نقل قولهای افراد مشهوری که ادعا میکنن کمالگران پر کنم. به نظر میرسه بیشتر افراد میخوان بگن که برای برتری تلاش میکنن. بعضی دیگه در واقع ماهیت خودانتقادی رو توصیف میکنن. برخی هم با هر دو منظور دم از کمالگرایی میزنن. در میان ده ها نقل قول معنی کمالگرا هستم که منعکس کننده تعریف مبهم اونه، فقط دو شخصیت برجسته اجتماعی پیدا کردم که ظاهرا کمالگرایی رو از تلاش برای برتری متمایز میکنه. یکی از اونها کارگردان فیلم پرفروش تایتانیک و آواتار هست که میگه مردم به من میگن کمالگرا، اما من اینطور نیستم. من یک درستگرا هستم. کاری رو تا زمانی که درست بشه انجام میدم و سپس سراغ کار بعدی میرم. و نفر بعدی، اوپرا وینفری، مجری برنامه گفتگوی تلویزیونی با 10 بار حضور تو مجله تایمه که میگه من یک کمالگرا نیستم، بلکه فردی هستم که برای برتری تلاش میکنه و به برتری نیاز داره. اینها با هم متفاوته.
وبسایت تهران کتاب.
اگرچه من دوست دارم درک جهان از کمالگرایی رو تغییر بدم تا جنبه های تلاش برای تعالی و سازماندهی از اون حذف بشن، چون سالمه، اما اکثر مردم هنوز اون ویژگی ها رو در تعریف خودشون لحاظ میکنن. با پذیرفتن این موضوع، لااقل بین کمالگرای مضر و کمالگرای مفید مرز مشخصی قائل میشیم. من مسئله مهمی رو تو حل مشکلات و زندگی ما موختم، اینه که همیشه بهتر است از جایی شروع کنید که در اون هستید، نه از جایی که دوست داشتید تو اون باشید. در حال حاضر کمالگرایی با داشتن این دو زیرمجموعه مفید تعریف میشه. بنابراین اگر تلاش برای تعالی و سازماندهی به طور همگانی جزئی از کمالگرایی در نظر گرفته بشه، پس جواب سوال شما خیره. یعنی کمالگرایی به طور کلی بد نیست. معمولا قطره ای از سم یک سطل آب رو خراب میکنه، اما تو این مورد یعنی کمالگرایی مفید قطره آبی است که سطل کمالگرای صمیم رو رقیق میکنه. اکنون که قطره آب رو شناسایی کردیم، زمان بررسی سمه. زندگی غیرفعال، تلویزیون و کمالگرایی. اگر یک کمالگرا از نوع فلج شده هستین، شکی نیست که زیاد تلویزیون تماشا میکنید. کمالگراها و افراد تنبل عاشق تلویزیونن، زیرا هیچ کس در عمل تلویزیون تماشا کردن دچار اشتباه نمیشه. این کار کاملا غیرفعالانه است که اون رو به یک برد خودکار ساده، پرپاداش و بدون اشتباه تبدیل میکنه. هر فعالیت منفعلانه برای افراد کمالگرا ایده‌آله، زیرا اگر درگیر انجام اون کار نباشند اشتباه نخواهند کرد. من معتقدم کمالگرایی دلیل اصلی اینه که آمریکایی‌ها هر روز اینقدر تلویزیون تماشا میکنن. سنین 18 تا 34 سال به طور متوسط 4 ساعت و 17 دقیقه توی روز تلویزیون تماشا میکنن. سنین 35 تا 49 سال به طور متوسط 4 ساعت و 57 دقیقه توی روز تلویزیون تماشا میکنن و سنین 50 تا 64 سال به طور متوسط 6 ساعت و 12 دقیقه در روز تلویزیون تماشا میکنن. بی تحرکی برای مدت طولانی کشنده است، اما این مسئله فقط بدن رو درگیر میکنه. نگران کننده ترین مورد اینه که آمریکایی ها حداقل به مدت 5 ساعت در روز به طور متوسط از نظر ذهنی منفعلن و با افزایش سنین وضعیت بیشتر میشه، که در آخر به جایی میرسیم که از خودمون میپرسیم آیا واقعا داریم زندگی میکنیم؟ محدودیت های فیزیکی مثل آسیب دیدگی یا کهولت سن بهونه های بدی برای انفعالن. جان موروی کارآفرینه. اون با بیماری آتروفی عضلات نخایی متولد شد که اونو از گردن به پایین معلول کرده. اون چاره ای جز نشستن نداره، اما با این حال منفعل نیست. جان با استفاده از صدای خودش بیشتر از $1000 تو ماه درآمد داره. اون میگه ترجیح میدم در حین انجام کاری که دوست دارم بمیرم تا اینکه روی تختی توی خونه سالمندان باشم، در حالی که روزانه 15 ساعت تلویزیون تماشا میکنم در میان افرادی باشم که منتظر مرگن. برای من این ترسناکترین چیزیه که میشه تصور کرد. اگر فقط یک بهانه موجه برای انجام ندادن کاری جز تماشای تلویزیون وجود داشته باشه، احتمالاً همین میتونه باشه که من از گردن پایین فلجم. جان این بهونه رو قبول نکرده. من از کسی به خاطر تماشای تلویزیون انتقاد نمی کنم. تلویزیون دشمن نیست، بلکه فقط نشونه یک مشکل بزرگتره. اگر طرز فکر کمالگرا شما رو وادار به تعویق انداختن و فرار از زندگیتون میکنه، مقاومت در برابر تلویزیون سخته. آمار تلویزیون تماشا کردن بالاست، اما تعجب‌آور نیست، چون اکثر مردم کمالگران. یکی از مزایای فرضی کمالگرایی اینه که با وجود همه مشکلاتش حداقل به شما کمک میکنه که عملکرد بهتری داشته باشید. درسته؟ برخی تحقیقات نشون میده که ممکنه اینطور نباشه.
وبسایت کتاب شب.
کمالگرایی میتونه به عملکرد آسیب برسونه. این مطالعه برای شما جالب خواهد بود. با استفاده از مقیاس کمالگرایی فراست، 51 زن در مقطع کارشناسی برای تعیین سطح کمالگراییشون مورد آزمایش قرار گرفتن. اونها موظف شدن که یک متن رو تا جایی که میتونن مختصر کنن و بدون از دست دادن معناش اون رو بازنویسی کنن. سپس دو تا استاد دانشگاه متن بازنویسی شده اونها رو بررسی کردن. کسانی که در آزمون اولیه کمالگراتر تشخیص داده شدن، متونی که نوشته بودن به طور قابل توجهی از نظر کیفیت ضعیف‌تر از متون افرادی بود که سطح کمالگراییشون پایین بود. با وجود اینکه اون مطالعه از گروه کوچکی برای آزمایش استفاده کرده بود، تفاوت بین دو گروه معنی‌دار بود. یک توضیح قابل قبول اینه که دانشجویان ناکمالگرا نوشتن رو بیشتر تمرین می‌کنند و بنابراین مهارت‌های نوشتارتون اونها قوی‌تر میشه. توضیح دیگه اینه که کمالگرایی شدت خودآگاهی شما را تا حد زیادی بالا میبره، تا جایی که در انجام فعالیت‌های ناخودآگاهتون هم دخالت میکنه. این مشکل میتونه تاثیر منفی روی خلاقیت، تمرکز و فعالیت‌های ناخودآگاه داشته باشه.
وبسایت تهران کتاب.
من وقتی بسکتبال بازی میکنم معمولاً آروم و شادم. در مواقع دیگه نگران هستم که به بهترین شکل بازی کنم. هر کسی که ورزش میکنه تفاوت بین این دو طرز فکر رو میدونه و همه اونها از جمله خود من به شما میگن که وقتی آروم هستن بهتر بازی میکنن. اما چرا اینطوره؟ بهترین نتایج توی ورزش و زندگی از تمرین کردن حاصل میشه. هنگامی که در چیزی به حدی آموزش ببینید که به زمین دوم، یعنی زمین ناخودآگاه شما تبدیل بشه، زمین خودآگاه شما میتونه آروم بشه و یک ذهن آروم مؤثرتر و مفیدتر از ذهن متشنجه، زیرا میتونه راحت تر تمرکز کنه. جالبه که عملکرد کمالگراها به مرور بدتر میشه. مشکل تلاش برای اجرای یک برنامه بدون اشتباهه که با سیستم عامل انسانی ناسازگاره و این مسئله جذابیت کمالگرایی رو کمتر هم میکنه، زیرا اینطور انتظار میره که بهبود عمل کرد یکی از ویژگی هایی که مضرات کمالگرایی رو خنثی میکنه. همه ما میخوایم که عملکرد خوبی داشته باشیم، نه عملکرد ضعیف. به خاطر همین کمالگرایان تکنیکی به نام خود ناتوانسازی دارن تا امکان موفقیت رو فراهم کنن و در این حال شکست‌های خودشون رو بی‌اعتبار کنن. این رویکرد خوب به نظر میرسه، اما خود ناتوانسازی هزینه داره.
وبسایت کتاب شب.
خود ناتوانسازی باعث پس رفت ما میشه. حالا تا به حال دیدیم که کسی شکست بخوره و فوراً یک مشت بهونه آماده از قبل بیاره که چرا شکست خورده؟ خب من قبلاً این کارو کردم. اصطلاحی به نام خودناتوانسازی وجود داره که توصیف میکنه چگونه افراد عمدن خودشون رو ناتوان میکنن تا در صورت عدم موفقیت بهانه ای تو دسترس خودشون داشته باشن. وقتی این کار به صراحت انجام بشه، مثل اینه که به کسی اجازه بده توی یک مسابقه جلوتر از شما شروع کنه. زیرا اگر بذاری جلوتر شروع کنه و بعداً برنده بشه، میتونید بگید به این دلیل برنده شده که زودتر شروع کرده. اگر از نظر ذهنی خود ناتوان سازی کنید، ممکنه مسابقه را از همون نقطه شروع کنید، اما تو ذهن خودتون به جای این که بگید من توی مسابقه پیروز میشم، اینطور فکر کنید که زانوم درد میکنه و خستم. ما این کار رو برای محافظت از خودمون انجام میدیم. همچنین به نظر خوب میرسه که شانس موفقیت داشته باشیم، اما اگر تلاشمون ناموفق بود بگیم خب ماشه پام درد میکرد. پذیرفتن عواقب کامل کارهامون ریسک بالاتری برامون داره. خودناتوانسازی یکی از ویژگی‌های کمال‌گراییه که به تو امکان میده یک ستاره در کنار شکست‌های خودت قرار بدی، اما همچنین مانعی برای موفقیته. به جای زندگی کردن برای برد، زندگی امن و بی‌خطر رو در پیش می‌گیری. میتونی راحت بگی که تیم‌های فوتبال زیادی بودن که تو نیمه دوم شکست خوردن، تنها به این دلیل که امن بازی کردن و به تیم دیگه اجازه دادن که به لحاظ فنی به اونها حمله کنه. البته برخی تیم‌ها همچنان با ایمن بازی کردن برنده میشن، همانطور که برخی از افراد همچنان با خود ناتوانسازی برنده میشن. حتی اگر تا به حال دیدید که تیمی با این روش بازی رو نباخته، استدلال این که ایمن بازی کردن بهترین راهه اشتباهه.
وبسایت تهران کتاب.
هنگامی که تیم نیو انگلند در لیگ ملی فوتبال تو صدر قرار میگیره، به جای بازی برای نباختن به بازی برای برد ادامه میده. این استراتژی مربی تیم بیل بیلچیکه که باید در ادامه کار هم گل بزنن. به همین خاطر اونها چندین بار متهم به زیاد گل زدن شدن، یعنی با وجود برد حتمی برای زدن گل بیشتر بازی کردن. به نظر میرسه که این روش برای اونها بازدهی خوبی داره، زیرا مانند مثال نوشتن، آنها در لیگ فوتبال پیروزی متوالی رو در نیمه اول داشتن. میدونم که این جمله کلیشه‌ای، اما زندگی کوتاه‌تر از اونیه که بتونید اون رو با محافظه‌کاری سپری کنید. با توجه به محدودیت طبیعیتون عمر که در حدود 100 سال میشه، هر دلیلی وجود داره که بدون محافظه‌کاری وارد هر کاری بشین. این نشونه افراد ناکمال‌گراست. داشتن بهونه‌های محکم برای انجام ندادن کارهایی که دوست دارید انجام بدید در پایان زندگی راضی کننده نخواهد بود. در طول زندگی شما به طور مداوم یکی از این دو چیز رو دنبال می‌کنید: سطح راحتی یا سطح رشدتون. برای رشد توی یک حوزه باید با افزایش ریسک، عدم اطمینان و ناراحتی روبرو بشی. مطلقاً هیچ گزینه دیگه‌ای وجود نداره، چون اگر رشد راحت بود شما قبلاً به اون رسیده بودید. واضحه؟ حالا بذارید یک مثال مرموز دیگه هم براتون بزنم. به تصور کنید که من میخوام از نظر بدنی قوی تر بشم. برای انجام این کار باید راحتی رو کنار بذارم، حدودی وزنهای سنگین بلند کنم که از نظر روحی و جسمی چالش برانگیزه. وقتی بدنم برای بلند کردن وزن به خودش فشار میاره، احساس ناراحتی فیزیکی میکنم. از نظر ذهنی بهترین راهی که میتونم وزن برداری رو توصیف کنم اینه که آزاردهنده است. ذهنم منو آزار میده، اون میگه استفان وزن رو کنار بذار، برو با کانسلت بازی کن. وزن برداری بافت‌های عضلانی رو میشکنه و این تقریبا مثل همون احساس درهم شکستگیه که وقتی شکست میخوریم یا تجربه ناراحت کننده ای رو پشت سر میذاریم داریم. همونطور که یک ماهیچه قوی تر میشه، ما نیز با درس‌هایی که از تلاش کردن برای انجام کاری و شکست در اون میگیریم قوی تر میشیم. این حرف یک موعظه بی‌ارزش نیست. از نظر عصبی مغز ما در برابر هر شکست و ناراحتی که تجربه میکنیم انعطاف پذیرتر میشه. به مردی فکر کنید که 200 بار درخواستش برای ازدواج رد شده در مقابل مردی که هرگز تو این امر رد نشده. خب چه کسی جواب منفی بعدی رو بهتر هضم میکنه؟ طبیعتاً مردی که مغزش از قبل این فرآیند رو درک کرده. جالبه که اگر به ماهرترین افراد در حرفه‌های مختلف نگاه کنید، خواهید دید که اون قبلاً در این کار افتضاح بوده و اصلاً در این زمینه مهارتی نداشته. در ابتدای راه رسیدن به تعالی چندان پیشرفت چشمگیری وجود نداره. فکر میکنم همه ما این رو میدونیم، اما فکر نمیکنم متوجه باشیم که چقدر ناخودآگاهانه از این مسیر اجتناب میکنیم. به خاطر تمایل به خود ناتوانسازی که سعی میکند یک مسیر صاف با شیب ملایم رو برای ما شبیه سازی کنه. چنین مسیری وجود نداره. ما سعی میکنیم برای هر زمین خوردنی بهونه‌ای بیاریم، به جای اینکه به سادگی بپذیریم که گاهی زمین میخوریم و میتونیم دوباره بلند بشیم. به برخی از مسائل مهم کنونی در زندگی خود فکر کنید: مدرسه، تجارت، شغل، تناسب اندام، عشق، زندگی اجتماعی و غیره. آیا تو این زمینه ها خود ناتوانسازی میکنید؟ اگر این چنینه، برای اونها ارزش قائل هستید. ما فقط زمانی که به چیزی اهمیت میدیم خود ناتوانسازی به خرج میدیم. به عنوان مثال، ما نیازی به خود ناتوانسازی جدی در هنگام سفارش غذا نداریم. مثلا ما نمیگیم من میخواستم تاکو ماهی سفارش بدم اما عینکم همراه نبود. اگر چیز اشتباهی سفارش بدیم مهم نیست، چون فقط یک وعده غذاییه. مواردی که افراد در اون خود ناتوان سازی میکنن عبارتن از 1. موفقیت در کسب و کار و شغل، مثلا تلاش ناکامل در محل کار یا کوتاهی در کسب و کارتون تقریبا به گونه این که دارید بهترین عملکردتون رو برای یک موقعیت خاص یا زمان مناسب ذخیره میکنید. مورد دوم عشق، مثلا سرمایه گذاری نکردن یا دنبال نکردن روابط، دوری عاطفی و غیره. مورد سوم موقعیت‌های اجتماعی، به عنوان مثال یافتن دلایلی برای اجتناب از گفتگو، تظاهر به کم اهمیت بودن موضوع براتون و غیره. مورد چهارم ظاهر شخصی، به عنوان مثال عدم ارائه بهترین نمونه از خود، زیرا اگر مردم نسخه ناکامل شما را رد کنن بهونه‌ای خواهید داشت. مورد پنجم سلامت شخصی، به عنوان مثال ورزش نکردن به دلیل آسیب جزئی یا بیماری خفیف تقریبا همیشه میتونید با وجود این مشکلات ورزش کنید. بیاید انگیزه داشته باشیم، افراد پرشوری تو زندگیمون باشیم که محافظه کاری نمی کنن، چون مشخص نیست که فردایی وجود داشته باشه. خود ناتوانسازی از کمالگرایی نشأت میگیره و زهر اون بهونه های از پیش تعیین شده است که میذاره ما زندگی پست تری داشته باشیم، در حالی که میتونیم شکوفا بشیم، زمین بخوریم، دوباره بلند شیم و دوباره شکوفا بشیم. کمالگرایی به وضوح یک مشکله، اما یک راه حل فوری برای اون وجود نداره. این مشکل ریشه در عادت ها داره.
وبسایت کتاب شب،
عادت کمالگرایی، حد کمال کافی است. ناخودآگاه ما الگوهای رفتاری ایجاد میکنه، یعنی عادتها. عادتها تقریبا 45% از زندگی ما رو تشکیل میدن. برخی از عادتها به راحتی قابل مشاهدن، رفتن به باشگاه، کشیدن سیگار، خوردن یک سیب برای صبحانه هر روز صبح و دست دادن به سر خود در هنگام عصبانیت. اما عادتهای دیگر مثل الگوهای فکری معمول در اعمال ما قابل مشاهده آشکار نیستند. کمالگرایی یکی از این عادتهای نامشهوده، یک نوع تفکر سیستماتیکه که میگه تنها حد کماله که کافیه. مشکل این معادله به وضوح مشخصه، قرار نیست که کامل و کافی با هم برابر باشند. اگر نسخه مناسب شما کمال باشه، زندگی هرگز کافی به نظر نمیرسه، چه برسه به اینکه خوب باشه. کف و سقف شما ملاحظات مهمی تو زندگی هستن. کف شما در این مورد حداقل مطلقی است که برای رضایت در زندگی احتیاج دارید. سقف شما بالاترین پتانسیل و عالی‌ترین رویاهای شماست. اگر بین کف و سقف خود زندگی می‌کنید، خوشحال هستید، زیرا حداقل چیزی رو که برای شاد بودن نیاز دارید. و نگفته نمونه که از سقف خود هم فراتر نخواهید رفت. کمالگرایی یک مشکله، چون کمال رو کف شما قرار میده. وقتی اینجوری باشه شما دیگه سقف ندارید، کف هم میشه سقف، چون نمیتونی از کمال پیشی بگیری. کمالگرایان مستعد اینگونه فکر کردن هستن، اما اونجا که باید درک بشه ریشه عادتیه که چنین وضعیتی رو پیش میبره. از اونجایی که کمالگرایی یک روش معمول برای درک جهانه، تغییر رو باید از نظر عصب شناختی به وجود آورد، نه با جمله های احساسی مثل اینکه تو میتونی انجامش بده. اما چجوری میتونیم تغییر کنیم؟ بیایید برای لحظه ای موضوع کمالگرایی رو کنار بذاریم تا به یک موضوع جدی و مرتبط بپردازیم. چگونه تغییر کنیم؟ هدف نهایی این کتاب کمک به شما برای تبدیل شدن به یک ناکمالگرا است. اما این کتاب نسبت به اکثر موارد دیگه رویکرد متفاوتی در مورد تغییر داره. کتاب‌هایی که بدون هیچ نوع استراتژی مشخص و عملی به شما میگن آزاد باشید و خودتون رو رها کنید، باید به ارزش اونها شک کرد. اونها احساس خوبی به شما میدن، اما اگر مغزتون تغییر نکنه شما هم تغییر نمی‌کنید. من نمیگم که دستیابی به تغییر پایدار بر اساس جرقه انگیزشی از چنین کتابی غیر ممکنه، اما بعیده. اگر قبل از این کتاب کتاب خرد عادت‌ها رو خونده باشید، از قبل با مشکل استفاده از انگیزه به عنوان یک استراتژی برای انجام عمل آشنایید و ممکن است وسوسه بشید که از این بخش صرف نظر کنید. با این حال اطلاعات جدیدی در این بخش وجود داره که تو کتاب خرد عادت‌ها وجود نداره و به هر حال بهتر این رو مرور کنید، چون مهمه. توضیح داده میشه که چرا راه حل‌ها برای کاربرد با عادت‌های کوچک عملی و اولیه تبدیل میشن.
وبسایت تهران کتاب،
آیا انگیزه کافی است؟ انگیزه محبوب ترین رویکرد برای تغییر و به شدت ناقصه، زیرا که استراتژی پرزرق و برق زودگذره و تحول هیچ وقت به یک بار اتفاق نمیفته. همونطور که تو کتاب خورده عادت ها ذکر شده، برای اینکه یک تغییر پایدار رخ بده، مغز باید در طول زمان به اندازه کافی کاری رو تکرار کنه تا شبکه های نورونی جدید رو تشکیل بده. اگر این اتفاق نیفته، مغز و رفتار شما به روش قبلی خودش باز میگرده. آیا تا به حال سعی کردید برای انجام یک کار مثبت تو زندگیتون انگیزه بگیرید؟ اگر بخوام عبارتی برای توصیف انگیزه گرفتن بسازم، ترکیب دستکاری عاطفی بهترین هم معنیش میشه. شما در حال حاضر در مورد انجام کاری احساس کسلی میکنید، اما میخواید در مورد اون احساس هیجان انگیزی داشته باشید که باعث بشه تمایل به انجام دادن اون رو پیدا کنید. برای بسیاری از کارها این رویکرد بدین معناست که اونقدر به مزایای اون کار فکر کنید تا ترغیب به انجامش بشید. ابزار هر چی که باشه، هدف تغییر احساس شما در مورد رفتارتونه. این امر ممر مطلوبیه، زیرا اگر خودتون رو وادار به انجام کاری کنید، این کار آسونه، طبیعیه و نیازی هم به اراده نداره. البته چنین کاری هوشمندانه نیست، زیرا همیشه کارکرد نداره. در مورد کتاب‌های کمالگرای تشویق خوانندگان با جملات احساسی مثل شما به اندازه کافی خوب هستید یا کار شما به اندازه کافی خوبه، میتونه به طور موقت نگرش سلطه‌جویانه کمالگرایی رو تو ذهنشون خاموش کنه و به اونها احساس قدرت بده. اما خب این یک راه حل پایدار نیست. انگیزه گرفتن تو ذهن شروع میشه. برای درک بهتر اینکه چرا این مکان برای شروع اشتباهه، اجازه بدید در مورد چگونگی ارتباط احساسات، انگیزه، عمل و عادت‌ها با یکدیگر صحبت کنیم.
وبسایت کتاب شب.
احساسات، انگیزه، عمل و عادت‌ها. احساسات ما را برمی‌انگیزند تا اقدام کنیم، اما عکس اون هم صادقه. احساسات به دنبال عمل میان. اعمال باعث به وجود اومدن احساسات میشن و احساسات هم ما رو وادار به عمل میکنن، در حالی که بیشتر مردم دنیا بر این واقعیت تمرکز میکنن که احساس میتونه باعث انجام دادن بشه، تعداد کمتری به این فکر میکنن که انجام دادن کاری میتونه باعث ایجاد احساس بشه که میتونه باعث انجام کار بیشتر هم بشه. برای مثال زن و شوهر رو تصور کنید که عاشق هم هستن. اونها علاقه شدیدی نسبت به همدیگه دارن و این احساسات اونها رو بر این می‌داره که همدیگه رو در آغوش بگیرن. این جریانی است که ما بیشتر می‌بینیم، از احساسات به عمل. حکایتی میگه شوهری به همسرش گفت که می‌خواد ازش طلاق بگیره چون دیگه اونو دوست نداره. زن ناراحت میشه، اما قبل از اینکه برگه‌های طلاق رو امضا کنه از شوهرش میخواد که هر روز صبح اون رو از اتاق خوابشون تا جلوی در بغل کنه و ببره، همونطور که او رو تو روز عروسی به اتاقش برده بود. شوهر به این درخواست عجیب میخنده و موافقت میکنه، اما همینطور که روزها میگذره، این عمل بغل کردن زنش علاقه‌اش رو نسبت به اون افزایش میده و عشق بین اونها دوباره جاری میشه و کنار هم میمونن. به گفته وبسایت این داستان یک افسانه است، اما مفهوم اون درسته. عمل ما به شدت بر احساس ما تاثیر میذاره و این تاثیر چنان قدرتمنده که حتی اگر نخوایم یا قصدش رو نداشته باشیم، ما رو تغییر میده. مردم دوست دارن بگن که عشق یک عمل نه یک احساس، اما در واقع هر دوه و هر دو متمایل به همسویی با یکدیگر هستن. وقتی عاشقونه رفتار کنی اون رو بیشتر احساس میکنی، اما وقتی احساس عشق نمیکنی احتمالاً عاشقونم رفتار نمیکنی. بهترین راه برای رسیدن به درک این موضوع چیه؟ دلایل متعددی بر این باور وجود دارن که شروع با عمل بهترین استراتژیه. در آزمایشی که توسط امی کادی، روانشناس اجتماعی، انجام شد، به گروهی گفتن که ژست قدرتمند داشته باشن و گروه دیگر ژست کم قدرت، و هر دو گروه این کار رو به مدت 2 دقیقه انجام بدن. اعضای گروه ژست پرقدرت صاف وای میستادن و دستاشون رو روی کمرشون میذاشتن یا کتفاشون رو باز نگه میداشتن. اعضای گروه ژست کم قدرت دسته خودشون رو به سمت داخل جمع کرده و خمیده بودند. تنها پس از 2 دقیقه سطح تستوسترون گروه ژست پرقدرت 20% افزایش یافت و سطح کورتیزولشون 25% کاهش. توی آزمایش‌های بعدی مشخص شد که گروه پرقدرت نسبت به افراد با ژست کم قدرت تمایل بیشتری برای ریسک پذیری دارند. افزایش تستوسترون باعث میشه ما تمایل بیشتری به ریسک داشته و قاطع باشیم، در حالی که کاهش کورتیزول باعث میشه کمتر مضطرب و استرسی باشیم. ژستی که گروه کم قدرت گرفتند اثر معکوس داشت. تستوسترون اونها رو 10% کاهش داد و کورتیزولشون 15% افزایش پیدا کرد. تنها 2 دقیقه منجر به این تغییرات هورمونی شد که باعث میشه مغز شما اساساً یا قاطعانه مطمئن و راحت باشه و یا واقعاً نسبت به استرس واکنش نشون بده و احساس خاموشی کنه. این یک مدرک قوی و علمیه که نشون میده حتی اقدامات ساده تا حد زیادی میتونن بر احساس ما در سطح شیمیایی تاثیر بذارن. حتی شواهد مستدلتری هم وجود داره مبنی بر اینکه استراتژی اقدام اولیه از نظر تغییر احساس ما بهتر عمل میکنه. مطالعه مجله علمی دانشگاه دوک که قبلا ذکر شد نشون داد که تغییرات عاطفی تقریبا 2 برابر بیشتر ناشی از اعمالیه که شرکت کنندگان در مطالعه انجام میدن، نه افکار اونها. صحبت ما در مورد احساس و عمل بود و این مطالعه در مورد رابطه افکار و عمل بحث میکنه. تفکر روشی معموله که افراد سعی میکنن از طریق اون احساسات خودشون رو در رسیدن به استراتژی انگیزه داشته باش تغییر بدن. اونها تا زمانی که به وضعیت مطلوب ذهنی و عاطفی که عمل کردن براشون جذاب باشه نرسن، دست به کار نمیشن. مشکل دیگه اینه که افکار با همون احساساتی که سعی در از بین بردن اونها دارین آلوده میشن که میتونن تغییر فکر احساسی رو به یک تلاش بسیار دشوار تبدیل کنن. به همین دلیله که مردم با انگیزه گرفتن مشکل دارن. اگر این احساس وجود نداشته باشه، انتخاب انگیزه گرفتن یا فکر کردن به اهدافتون کار ساده ای نیست. گاهی اوقات ممکن میشه اما هر بار عمل نمیکنه. مایه تأسفه که این استراتژی اینقدر محبوبه، چون اگر اول دست به اقدام بزنیم ایجاد انگیزه خیلی راحت تره. برای یک فرد انگیزه محور این فرضیه نامعتبر به نظر میرسه، چون چنین فردی این نگرش اشتباهو داره که اگر انگیزه ی انجام کار رو نداشته باشیم نمیتونیم اقدامی انجام بدیم. ما همچنین قدرت اراده داریم که ما به ما این توانایی رو میده که برخلاف احساساتمون عمل کنیم. اگر اقدام از طریق اراده کاریه که میتونیم به طور منظم انجام بدیم، بنابراین با فرضیه ما جور در میاد که اقدام به عمل به عنوان نقطه شروع برتر برای ایجاد انگیزه بیشتر و اقدام بیشتر در یک روزه عمل میکنه. نکته اصلی در اینجا اینه که خود عمل بهترین نقطه شروع برای اقدام بیشتره، در حالی که تلاش برای تفکر جهت رسیدن به انگیزه بیشتر یک راه غیر قابل اعتماد و ناکارآمد برای ایجاد حرکت رو به جلوه. علاوه بر این، استراتژی انگیزه داشته باش بر این فرضه که شما همیشه میخواید انگیزه داشته باشید. مثلا اگر هدف نهایی شما از انگیزه گرفتن ورزش کردن باشه، پس در انتهای یک روز کاری طولانی چی کار میکنید که دیگه حوصله اون رو ندارید و نمیخواید ورزش کنید؟ در نتیجه سعی نمی کنید انگیزه خودتون رو افزایش بدید. انگیزه گرفتن استراتژیه که تلاش میکنه از نقطه ضعف کارو شروع کنه. پس بهتره با قدرت شروع کنید. وقتی انگیزه برای اقدام ندارید، چه چیزی میتونه قدرتی برای کار کردن باشه؟ بیشتر چیزی وجود نداره. به خاطر همینه که مردم گیر میکنن. اما شما میتونید با استفاده از مقدار ناچیزی از اراده برای برداشتن یک گام کوچیک رو به جلو یا تکمیل یک هدف کوچیک این موقعیت قدرتمند رو ایجاد کنید. اساس کتاب خرد عادت‌ها بر این بود که این فرایند رو تا رسیدن به پتانسیل کاربردی در شکل دادن به عادت‌ها اعمال کنه. برخی به این نکته اشاره خواهند کرد که برای انجام هر کاری به جز عملکردهای غیر ارادی مثل تنفس حداقل به کمی انگیزه نیاز داریم. خب این حرف تا حدودی درسته، اما این نوع انگیزه اون چیزی نیست که ما در مورد اون صحبت میکنیم. انگیزه 2 معنی داره که کاملا با یکدیگر متفاوتند و برای انجام عمل فقط به یکی از این دونو نیاز داریم.
وبسایت کتاب شب.
دو نوع انگیزه. آیا میدونستین که ممکنه انگیزه نوشتن کتاب رو داشته باشید اما انگیزه نوشتن کتاب خودتون رو نداشته باشید؟ چجوری؟ خب انگیزه اول یعنی داشتن دلیل کلی و تمایل به نوشتن کتاب. نوع دوم انگیزه لحظه به لحظه است که سطح اون بر اساس موقعیتی که توش هستید و وضعیت احساسی شما بسیار متفاوته. فکر میکنم همه ما در کل میخواییم خیلی کار انجام بدیم، اما وقتی زمان عمل فرا میرسه نظرمون رو تغییر میدیم. نوع انگیزه که ما بهش نیازی نداریم نوعیه که همیشه تو نوسانه. نوسانات مداوم انگیزه دقیقا همون چیزیه که اون رو غیر قابل اعتماد میکنه و بدون شک برخی از اهداف شما رو هم در گذشته از بین برده. اگر شما از اون دست افرادی هستین که هدفی رو تعیین میکنین و از 1 تا 6 هفته اون رو با قدرت پیش میبرید و یک دفعه بنا به دلایل مختلف اون رو رها میکنید، به خوبی میدونید که چگونه نوسان انگیزه اهداف رو از بین میبره. اغلب درباره انگیزه به عنوان یک مفهوم واحد صحبت میشه، زیرا افراد از تفکر خودشون اینطور استفاده میکنن که به عنوان جرقه احساسی کار کنه که اونها علاقه به اقدام پیدا کنن. من در منطق این رویکرد شک ندارم. موضوع پیچیده‌ای نیست که فکر پرواز در شما انگیزه ایجاد کنه تا به سراغ خلبانی برید. خب اغلب اوقات این روش کار میکنه، اما در مورد بحثی که همین الان گفته شد کمی فکر کنید. تکه بر ارتباط بین دلیل انجام کار و تمایل فعلی شما به انجام کاری به این معنی است که اگر حس انجام کاری رو ندارید، باید به این فکر کنید که مثلا چرا باید کتاب بنویسید، ورزش کنید، خونتون رو تمیز کنید یا مدیتیشن کنید. با این حال مطالعات بالا قوی ترین ارتباط متقابل رو بین احساسات و عمل نشون دادن، زیرا عمل تقریبا 2 برابر بیشتر از افکار باعث تغییر احساسات میشن. این به خودی خود به این معنی نیست که اقدام کردن بهتر است، اما احتمالاً همینطور است.
وبسایت تهران کتاب.
مطالعات کادی رو در نظر بگیرید که نشون داد بدن ما چجوری به زبان بدن واکنش شیمیایی نشون میده. شواهدی در اطراف ما وجود داره که نشون میده عمل واکنش عاطفی قدرتمندتر و قابل اعتمادتری نسبت به افکار در ما ایجاد میکنه. با توجه به اینکه ما افکار بسیار بیشتری رو نسبت به اعمال در روز تجربه میکنیم و اینکه طبق مطالعه علمی اعمال 2 برابر بیشتر بر احساسات تاثیر میذارن، در میابیم که ارتباط اعمال با احساس قوی تره. فکر کردن به این ایده انگیزشی ساده لوحانه است که اگر دلیلی برای عمل کردن داشته باشم، میل و رغبت در نهایت ایجاد میشه و برخلاف طبیعت بی‌ثبات احساسات انسانیه. ما نباید قدرت خلق و خوی بد، مضطرب یا تنبل رو دست کم بگیریم. بذارید اینجوری اصلا بهتون بگم. وقتی با احساس خود طوری رفتار میکنید که انگار عامل تعیین کننده کاریه که انجام میدید، برده اون میشید. تکنیک های انگیزشی زیادی رو امتحان خواهید کرد، اما در نهایت نتایج کار شما به اندازه احساساتتون ناپایدار خواهد بود. وقتی محبوبیت گسترده کتاب های تعقیب انگیزه رو در نظر بگیرید، همه چیز بسیار جذابه. بر اساس رتبه بندی کتاب های پرفروش انگیزه، 7 مقوله غیر داستانی محبوب و 2 مقوله محبوب در موضوعات خودیاری در سایت آمازونه. خب این طرز فکر اشتباه به خوبی تو جامعه ما ریشه دوونده. به هر طرف که نگاه میکنین، مردم به دنبال تکنیک های انگیزشی و در حال آموزش اون هستن. خب این واقعا منو ناراحت میکنه. افرادی که زندگی خودشون رو با موفقیت تغییر دادن متوجه شدن که وقتی شروع به انجام کاری میکنید، احساساته که به دنبال اون خواهد اومد. این رو هرگز فراموش نکنید. تغییر ذهن و احساس با انجام عمل آسان‌تر از تغییر اعمال با تلاش برای متفاوت فکر کردن و احساس کردنه. اما آیا عادت‌ها انگیزه رو از بین می‌برند؟ مشکل دیگه‌ای که در مورد عمل مبتنی بر انگیزه وجود داره، ناسازگاری طبیعی اون با عادت‌هاست. مطالعه تگزاس که قبلا ذکر شد نشون داد که افراد نسبت به انجام کاری که از روی عادت انجام میشه تمایل کمتری دارند، اما برای انجام کارهای خلاف عادت علاقه بیشتری نشون میدن. با تکرار یک رفتار، ناخودآگاه ما الگوی انجام اون رو تشخیص میده، مسیر عصبی تقویت میشه و احساسات ما نسبت به رفتار کاهش پیدا میکنه. این برای ما امر شهودیه که اگر نبود چه چیز خوشمزه تر از اولین لقمه پیتزا میشد، یا حتی اولین تیکه پیتزا در مقایسه با تیکه 4. تکرار روشیه که ما توسط اون چیزی رو یاد میگیریم، اما با از بین رفتن تازگی اون، احساسات ما هم نسبت به اون کم رنگ میشه. عوامل دیگه هم وجود دارن که میتونن باعث ایجاد تنوع عاطفی بشن، اما با فرض یکسان بودن شرایط، عادت و احساسات رو کاهش میدن. اکنون فردی رو تصور کنید که سوار بر موجی از انگیزه هیجان محور سعی میکنه عادتی رو تو خودش ایجاد کنه، مثل تصمیماتی که تو سال نو میگیریم. هرچی بیشتر به سمت شکل گیری این عادت پیش بره، موج ضعیف‌تر میشه تا جایی که از حرکت میسته و سپس مجبور میشه با سختی شنا کنه. در واقع استفاده از نیروی اراده است. این مثال یک توضیح منطقی برای این مسئله است که چرا افراد اغلب پس از 1 تا 6 هفته از اهداف جدید خودشون دست میکشن. به احتمال زیاد در اون مقطع زمانی انجام کار در حال نقش بستن در زمین ناخودآگاهه، یعنی همون موقعی که احساسات و انگیزه در حال کاهشه. اگر میخواید تغییرات شما پایدار بمونه، باید کم و بیش انگیزه رو نادیده بگیرید. این بدین معنا نیست که انگیزه ارزشمند نیست، برعکس، هر دو نوع اون برای ساختن یک زندگی عالی ضروریه. ما فقط در مورد استراتژی هایی برای شروع کار صحبت میکنیم که در ادامه اونها رو در راه حل هامون برای برخورد با کمالگرایی در نظر بگیریم، زیرا داشتن یک استراتژی شروع مطمئن ما رو قادر میکنه تا تغییرات مورد نظرمون رو ادامه بدیم. ما فقط به این موضوع پرداختیم که چرا از راهکارهای اقدام اولیه برای پیدا کردن راه حل‌های کمال‌گرایی خودمون استفاده می‌کنیم. یک نیاز دیگه برای تغییر موفق وجود داره، راه حل‌های هدفمند. به عنوان مثال اگر گهگاهی ورزش می‌کنید و امید به این دارید که شکم شما 6 تکه بشه، احتمالاً دارین وقتتون رو تلف می‌کنید. باید بدونید که چه رفتارهایی منجر به شکم 6 تکه میشه. به نظر میرسه که پایداری بخش سخت‌تر معادله است، زیرا حل‌ها معمولاً واضحن. برای تناسب اندام غذای سالم بخورید و ورزش کنید. برای موفقیت تو ورزش اسکی اونو تمرین کنید. اما کمال‌گرایی اونقدر انتزاعی و پیچیده است که تعیین راه حل‌های هدفمند به راحتی حاصل نمیشن. ما نمیتونیم بگیم فقط سعی کن اینقدر کامل نباشی. گفتن اون آسان‌تر از انجامشه و راه حل هدفمندی نیست. در نیمه دوم کتاب این دو عامل تغییر رو با هم دیگه ترکیب میکنیم و به راه حل‌های اقدام اولیه در برابر مشکلات خاص کمال‌گرایی نگاه میکنیم. قبل از اینکه به اونجا برسیم، تو فصل بعدی ذهنیت کلی و رهایی حاصل از ناکامل‌گرایی رو پوشش میدیم. خب اینجاست که بحث داغ میشه، پس لطفاً ما رو توی فصل بعدی همراهی کنید.